که طفل در آغوشش از صبح تا نوقتهای روز در پشت دروازه بانک منتظر مونده، اما نتوانسته است پولش را از بانک بگیرد. نظام بانکداری در افغانستان در سال 1312 خورشیدی، یعنی زمان تأسیس افغانستان بانک، برمیگردد. افغانستان بانک همان بانک مرکزی است که مسئولیت سیاستگذاری پول، چاپ و توزیع پول و نظارت از نظام بانکی و همچنان مدیریت بازار اسعار را بر عهده دارد. در 20 سال اخیر با در نظر داشت سیاست اقتصاد بازار در بانک‌های دولتی، تعدادی از بانک‌های خصوصی نیز تأسیس و شروع به فعالیت کردند و مردم هم بنابر ضرورتشان در این بانک‌ها حساب باز کردند. زنان هم در پهلوی مردان در این بانک‌ها برای خود حساب بانکی دارند، که شماری از این زنان به خاطر پسنداز و تعدادی هم از این طریق کاروبار و تجارت خود را پیش می‌بردند و برخی زنان دیگری که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند، معاشات خود را از طریق این بانک‌ها اخذ می‌کردند. اما به تاریخ 15 اکتبر سال 2021 میلادی، زمانی که نظام جمهوریت در افغانستان سقوط کرد و طالبان بار دوم قدرت را به دست گرفتند، سیستم بانکداری در افغانستان مثل سایر عرصه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شد. در ابتدای حکومت طالبان بانک‌ها برای مردم بسته شد، اما بعد از مدتی حکومت اعلان کرد که هفتوار برای مردم مبلغ 20,000 افغانی یا $200 توزیع می کند، که بعد از چند این مقدار پول $400 شد. ولی اکنون هر هفته $200، آن هم به شکلی که یک روز قبل نوبت گرفته و باید مردم به روز معینش به بانک آمده و در صف انتظار ایستاده شود. خانم حسنا باشنده کابل گفت که اکنون وضعیت بانک ها و سیستم بانکداری در افغانستان خیلی خراب شده است، چون بنابر گفته وی، او پولی را که قبلا به خاطر پسنداز در بانک گذاشته بود، حالا نمیتواند آن را از بانک بگیرد.
در شروع امارات اسلامی $200 بر ما تعیین شده بود، بعد از او 400 شد. فعلا هم $200 است که بسیار مشکل ساز است. همیشه وقتی مراجعه کردیم بر ما گفته شده که شما سبا وقت بیاین کارتایتان را نوبت بگذارین، بعد از او ما میتونیم که پول شما را بدیم. سبا حتی ملازان ما رفتیم کارتای خود به نوبت ماندیم، با وجود از اون بیروبار می باشه، دلگکان می باشه، خانما قایا یک جا می باشه، در بعضی موارد چون بیروبار می باشه و جای کم می باشه، اگر بیروبار است، اگر دلگکان است، اما پول خود چون ضرر داره بگیره. در بعضی موارد حتی به این مجبور میشیم که از انتظار زیاد خسته می باشه، مجبور هستیم که در خاک بشینیم.
مرسل نام مستعار زن دیگری است از ولایت کابل که مشکل مشابهی دارد. وی میگوید مقدار پولی که با بسیار زحمت به دست آورده و در بانک پسنداز کرده بود، با تغییر نظام حکومت در افغانستان فعلا اختیار پولش به دست او نیست، در حالی که این پول را به خاطر این روزهایش که خیلی نیاز دارد در بانک پسنداز کرده بود.
ما خودم پیسه دوزی گرگی چیز نداشتیم، یک چند روپه به خاطر یک گور و مرده و یک روز ضرورت دادم، مرغداری میکردم، خیاطی میکردم، هم یک چند روپه پیش خود داشتم، همین را گرفتم امانت در بانک مانده که در خانه تر قدر باشه پیسه زود مصرف میشه. مرده ما در این میدان مرده را گرفته بریم، اگر پیسه هم بر ما بتن خیرون ماندیم، حالا پیسه خود چه قسم از بانک بگیریم؟ حالی خود پیسه کار زحمت ما امانت مانده، میخوایم پس بگیریم با یک مریضی ما، با یک کار ما، خیرون ماندیم با کی بگوییم، چه قسم بگوییم؟ هیچ کس صدای ما را نمیشنوه، مشکل ما رایش پیدا شوه.
با گفته برخی از زنان، علاوه بر مشکلات بانکی که از سوی مسئولان بانک ها باند چارند، از سوی شماری از مردانی که به خاطر اخذ پولشان در بانک ها میآیند هم اذیت شده و حرفهای بیجا میشنوند، و از جانب هم این مردانی که در صفها ایستادند نزاکت های اجتماعی و همچنان نوبت را مراعات نمی کنند. در این باره گفته شنیده را با خانم خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال افغان، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم محمدی در آغاز صحبتهایش از مشکلات زنان در بانک ها یاد کرده گفت:
اولی که اجتماع ما یک جامعه مرد سالار است و به خانم ها بسیار تأسف میگویم که هیچ احترام قائل نیستند. مثلا وقتی با بانک ها میریم قطار زن ها و مرد ها هستند، با وجود از اینکه ممانعت شده مثلا روزهای خانم ها یا از آقایان جداگانه باید باشه. میفهمین پول گرفتن یا بعضی کسا که مریض میداشته باشن در شفاخانه بسیار نیازمند است و اکثریت خانمای ما که اصلا در این وقت مثلا سرپرست مرد نمیداشته باشن بنان خودشان مجبور مکلف هستن به خاطر گرفتن ماششان یا به خاطر از این که کسی برشان پول حواله میکنه طرف بانک ها که میره بسیار با مشکلات روبرو هستن. اولی که به خانم ها اصلا ارزش داده نمیشه، دوم دیگه ای که در قطار و فایل که استاده می باشن و خانم ها نوبت داده نمیشه.
قسمی که شما گفتین خانم ها از یک طرف با یک برخورد نامناسب مردان و مسئولین بانک ها مواجه میشن و بدیدی حقارت دیده میشن، در حالی که هر کدام از یا یک مادر هستن که مراقبت از خانه و اولادا و همه امور خانه مسئولیتش به دوش از اینا است، چقدر مشکل ساز است این کار بر از اینا و چقدر وقتشان ضایع میشه؟
واقعا خانم ها با بسیار مشکلات روبرو هستن، از یک طرف که مسئولیت های اولادها و فرزندهایشان هست، از طرف دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردها به اونا کار بکنن. بنان فعلا واقعا شرایط به اونا ضیق است و مخصوصا وقتی که در بانک ها میرن چقدر امرشان رفتار نامناسب میشه. شخصا خودم وقتی که در بانک رفتیم ملاحظه کردیم و دیدیم گپ از چه قرار است و چقدر به خانم ها واقعا ارزش قائل نمیشن. و دوم دیگه ای که آل اسناد هایشان بسیار زیاد به سخت میبینن و شرایطشان بسیار زیاد به خانم ها بیشتر شده، اسنادشان چک و بررسی میشه بسیار شدیدن. بنانی واقعا برای خانم های افغانستان مشکل ساز است.
با تعدادی از خانم ها که ما صحبت کردیم، اینا گفتن از صبح تا نوقت های روز منتظر گرفتن پولشان در پشت بانک ها استاده میشن تا که نوبت آقایان خلاص شوه، پول دلار هم خلاص میشه و اقوانی که میدن با گفته خودشان اکثرا فرسوده میباشه و یا هم برشان گفته میشه که امروز پول خلاص شده برین روز دیگری بیاین. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
این واقعیت است. اما در پشت اکثریت بانک ها که ما متوجه میشیم میبینیم مثلا 200 یا 1.5 مرد میباشه، 15 16 یا 20 نفر خانم است. به نظر شخصی من اگر بانک ها یک پلیسی بسازن که اول به خانم ها نوبت داده شود، به خاطر از اینکه اولی که خانم ها من هست یک مادر خواهر یا یک مسئولیت خانه و فرزندداری را داره و دوم دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردا کار بکنن، بنان اونا دو مسئولیت می داشته باشن. اگر نوبت اول به خانما داده شود، اگر نوبت اول برای خانما بتن، واقعا بسیار خوب برای خانما میشه، چون فعلا وضعیت است که خانما از هر نگاه که بگوین در محدودیت قرار داره. فقط یعنی موضوع بانک است که او مجبور هستن یا برن ماش خود بگیرن یا کسی که امروشان همکاری میکنه برشان حواله میکنه، ضرورت خانواده میباشه. مردها سختی و دشواری را دیدن، اما مادرها را با وجودی که میفهمین مادرها و خواهرها در مجموع خانم‌ها که هستن بسیار دل نازک و نرم می داشته باشن، اونا تمام روز استاده میشن دو بیروبار دو وضعیت سخت، اما بازم سعی میکنین ناامید به لب خشک طرف خانوادهشان میرن، برشان پول هم نمیرسه و اونا مجبور میشه که روز دیگه صبح وقت بیان، باز عین موضوع تکرار میشن روشان.
بعضی خانوما میگن که یک جای مناسب برای نشستن ندارن که اقلا نموماندگی خود عرفه بسازن، در تابستان از گرمی سوزان به عذاب میشن و در زمستان هم از سردی، بعضشان طفلای خرد امرایشان میباشه. شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر رفع این مشکلات خانوما در بانک ها؟
ولی خانوما جای مناسب به خاطر نشستن یا هم استاده شدنشان نیست. آقایان میتونن که به هر طرف آزاد راحت بشینن، مثلا در دوکان ها میشینن، بر آقایان کافی شاپ ها است که چهار طرف چوکی مانده شده، اونا میتونن در اونجا بشینن. اما تو که میگن به خانم ها باید بسیار احترام قائل شون و اجاب خود مراد بکنن، درست است، اما برعکس مام که بسیار متوجه شدیم آزار اذیت هم متوجه خانم ها میشه. آقایان با وجودی که دفعل استاد هستن به خانم ها جای نامناسب است، اونا کوشش میکنن که از او موضوع سودجویی بکنن. این واقعیت است که من خودم به چشم خود دیدیم. پیشنهاد ما این است که یک جای یا محدوده آماده شود، چوکی مانده شود، مثلا فعلا گرمی است، میتونن یک اتاق بگیرن، اگر امکان اتاق نمی داشته باشن یک پارتیشن بگیرن، حداقل اونا دونمو خستگی که استاده میشن نتونن که با یک کس مرد که تکر میکنن یا آزار اذیت میشن. شما میفهمین که جامعه ما جامعه است که گپ از شریعت و دین و این موضوعات میزنه تمام مردا و بچه های ما، اما متاسفانه خودشان مراعات نمیکنن. کوچکترین جایی ببینن که منافعشان است، شاید خانمه که به سن و سال مادرشان هم میباشن یا مثلا شانه میزنن و یا روشان تکر میکنن. این موضوعی است که واقعیت است و اکثریت خانمه و دختره ما شکایت میداشته باشن.
خانم های دیگه از نبود کارمند زن در بانک ها شکایت میکنن، میگن که صرافان بانک ها مرد هستند که اینا احساس راحتی نمیکنن. شما در این مورد چی نظر دارین خانم محمدی؟
بله، متاسفانه در بانک ها کارمند های زن و خانم بسیار زیاد کم شده، اما حال کس بسیار محدود شده و ای دو سه نفر هم که میباشه در تعداد خانم هایی که میباشه رسیدگی کرده نمیتونه و جالب تری که رفتار بسیار نامناسب و خشن هم روی خانم ها صورت میگیره. مثلا یکی از دوستای ما که رفته بود بانک، کسی که باش پول حواله کرده بود تذکرهش نیاز بود، اما حال اسنادای خانم ها بسیار زیاد شده، باید یک کارت داشته باشی. در اخیر خواستم پیشنهادم از تمام برادرای می است که لطفاً هر جایی که میرین، در هر جایی که میباشین، ولو بانک باشه یا سرک باشه یا استگاه باشه یا موتر باشه، در هر جایی هر خانم را که میبینین، قسمی که میفهمیم های ما و شما شکر الحمدلله به مسلمان بودنشان، به افغان بودنشان و ای کمیشه صحبت از عزت و غیرت میکنن، افتخار میکنم واقعاً که من یک افغان هستم و با وجود مردهای با افتخار و با غیرت افغانستان افتخار میکنم. اگر به خانم کوشش کنین که ضرر برسانه، یک بار بسنجین با خود که اگر خدای نخواسته شما یک عمل بد را انجام میتین، پس دوباره با فامیل خودتان چنین کار میشه و این موضوعی است که هر کس هر کار که انجام میته پس دوباره با خودش طول ترازو میشه. و لطفا قسمی که از عزت و غیرت و مسلمانی صحبت میکنیم، اگر عملی بکنیم چقدر زیبا میشه. هر خانم بدون ترس در هر جای ایستاده شده، این احساس تا وقتی که مردای افغانی ما به خانمای ما نتا، هیچ وقت در هیچ جایی این امنیت و خوبی را احساس نمی کنیم.
سوز تشکر خانم محمدی لطف کردید.
تشکر، وقتتون بخیر.
سوی دیگر به گفته خانم شریفه، باشنده شهر کابل، زنانی که به خاطر گرفتن پولشان به بانک ها می آیند از ترس و حراس گروپ ها و کارمندان امر به معروف و نهی از منکر خیلی به عذابند. در این مورد خانم شریفه توضیح بیشتر می دهد.
امر بالمعروف چپنای سفید در تنشان می باشه و در هر طرف، هر گوشه و کنار اینا هستند، در مغازه، در بانک از این گروه هستند و خانم ها را به خاطر ماسکشان، به خاطر اینکه چادرشان اگر از نظر اونا کدام مشکل داشته باشه و یا لباسشان، دوباره یا خانه روانشان می کنن یا اینکه بسیار برخورد خشن با خانم ها می داشته باشن، خانم هایی که از نظر اونا لباس مناسب به تنشان نباشه برشان اجازه نمی تند که پول خود تسلیم شوند و دوباره به خانه روانشان میکنن. بیشتر مشکلاتی که خانم ها فعلا روبرو هستند از طرف امر بالمعروف است.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان نیز از پروسه اخذ پول از بانک های افغانستان شاکی‌اند و میگویند اکثر کاربارشان به اساس وارد شدن پول از طریق بانک صورت میگرفت، ولی حالا که در قسمت گرفتن پولشان از بانک ها محدودیت ایجاد شده است، کاربار آنان کمرنگ شده است. اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان با این همه مشکلات مردم در بانک ها چشم پوشی کرده می گویند اکنون سیستم بانکداری در افغانستان مثل سابق بدون کدام مشکل پیش می رود. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی گفت آنها سهولت های زیادی را در بانک ها به وجود آوردند.
در افغانستان بانک به حساب‌های جدید که در بانک‌ها افتتاح می‌شود هیچ نوع محدودیت وزن نموده است و کسانی که حساب‌های جدید افتتاح می‌کند می‌تواند هر زمانی که بخواهند به هر اندازه نیاز داشته باشد از حساب‌های خود پول دریافت نماید. همچنین محدودیت‌ها بر حساب‌های دیگر کاهش یافته و کسانی که از قبل در بانک‌ها حساب داشت می‌تواند نسبت به گذشته پول بیشتری از حساب‌های خود دریافت کند. بانک‌های تجارتی مکلف است که با توجه به وضعیت نقدینگی خود عمل نماید.
این که مردم افغانستان به خصوص زنان تا قبل از به وجود آمدن بانک ها در این کشور پول های خود را چگونه و در کجا پس انداز می کردند؟ در این باره مصاحبه ای را که با عبیدالله باشنده شهر کابل انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح می شود. آقای عبیدالله در آغاز سخنانش گفت در گذشته ها مردم آنقدر پول مثل امروز نداشتند.
در سابق وقت مردم قدر پول نداشتن و یک کمتم پولی که داشتن او را در بالشت می داختن یا در کنج اولی گور می کردن. شوهر و خانم می فهمید، دیگر از آی فامیل خبر نداشت که پول در کجا گور شده و در کجا است و چی رقم است. مثل که ما شما اگه ببینین در اکثر جایا وقتی که فریاد میشه میبینین که کوزه پیسه میبره، چون کوزه گل پخته میباشه پول خراب نمیشه در بین زو.
خب آقای عبیدالله، بعدن زمانی که مردم آیستا آیستا پولدار شدن، در زمان زنان چگونه و با کدام مشکلات پول پیدا می کردن؟
زمانی که پول زیاد شد، خانم ها چون تحصیل در اطراف خسلن در کابل هم میده های آخر یه ذره سون مکتب یا رفتن، گو گوداری می کردن، شیر سودا می کرد، ماس پنیر سودا می کردن، یخندوزی میکردن. دیگه در کشت زراعت هم کوشش میکردن که از شوهر خود یک جیب خرچی به اصطلاح براش میدادن. خانم ها دیگه بسیار با مشکل پول پیدا میکردن. یعنی شما ببینید که در ولایت های جنوبی حتی خانم ها بسر خود چوب تا میکنن، میرن در لبای سرک میمانن سودا میکنن. به این سیستم اینا مقدار پول کم، چون تمام سلط پولی در دست مردا بود و این خانم ها بیچاره اون از اون چیز کم یک چهار قرانه که پیدا میکنن اونمو را باز یک وقت هم تصمیم های بزرگ خانواده ازش کمک میخواستن، میدی که خانمو باز پول میکش این چند پدار.
خب قسمی که شما گفتین در گذشته زنان به بسیار مشکل پول پیدا میکردن، باز امی پول خود در کجا نگهداری میکردن؟ قبلا بانک ها نبود.
بعض خانم های پول به دست میاوردن، اونا یا نقره میخریدن یا یک گو میخریدن یا مرغ و چیزا میخرید و اکثریتش پول خود یا در زمین گور میکردن که از نم رطوبت یا دور باشه و یا در بالشت گور میکردن یا در بکس بین کالا میماندن یا در چت یک جای پت میکردن، به خاطر که هم از دسترس دزد دور باشه و در خانواده خود در مجموع سابقه ایوار و ننو و بیروبار زیاد میبود، هم از دسترس از واد دور باشه. چون که اگر کس میفهمه که در خانه پیسه است خام خوابر از او یک جنجال پیدا میشد و به مو خاطر پول بسیار یک جای درست نگهداری میکرد که صرف خودش خبر میبود. باز یک وقت ضرورت میشد مثلا شوهرش زمین میخرید یا یک خانه میخرید یا توی بچهش میشد یا کدوم مریضی میامد سرشان، بازی خانم ها این پیسه رو میکشید کمک میشد به شوهرش.
بعد از اینکه طالبا به بار دوم در افغانستان حاکم شدن، زنان با کدوم مشکلات در بانک ها در قسمت گرفتن پولشان داد ستدشان مواجه شدن؟
بانک ها پول در بانک مرکزی انتقال داده بودن و طالبا رقم ایره نصار کردن بخواد و این خانم ها بسیار با مشکلات مواجه شدن، چون یک قرون اینا جمع کرده بودن در بانک ها مسدود شد و این خانم ها که مراجعه میکنن در ابتدا خوب بود، برای خانم ها یه ذره کمک میشد بی نوبت، اما هفته $200 یا 10,000 افغانی برشان میداد. حالا خب بیخی دیگه که خانم ها میره، خانم ها رو بیچاره رو میگن که شما بشینید در نوبت، نوبت علایده است شما، اگه پیسه مون میته برشان، اگه نمون اونا رو ازشان مزدت میخوای، میگه برین باز در دیگه دوشنبه بین یا برین در دیگه چهارشنبه بین. و اگه کسایش که دلار داشت، دلار اگه ببینید شما 89 رو پس دلار برشان 85 رو پس ضرب میزن، 85 رو پس ضرب میزن، میگه دلار نیست میگیری، خوب نمیگیری، میتونی که برید در دیگه هفته باز بید. چون این ضرورت داره سر صدا خودم نمیکشم و مرجی هم نیست که شکایتشان رو بشنوم. شما ببینید در $100 $400 رو پس تاوان میزن، در $200 که پول خودشان امانت بود در بانک داده بودن، در $200 $800 افغانی یا تاوان میکنن و چون مجبور هم هستن. ما یک روز شاهد این بودم که یک خانم برای طالب شکایت کرد که از برای خدا دلار 85 رو پس ضرب میزنه، اونجا در بیرون عین 90 رو پس ضرب. او طالب برش گفت که کار بازار آزاد است، ما دی چیز کده نمیتانیم، دی کدام مرجی نیست که صدا از یار بشنوه.
خب چی فکر میکنه با این مشکلاتی که شما یادآوری کردین، آیا مردم افغانستان به خصوص زنان بعد از این سرازی بانک ها اعتبار خود کردن؟
والا بعد از این مکتب فکر میکنم نه تنها خانما بلکه هیچ کسی بانکای اعتبار نداره، به خاطر که وقتی تو پول تا امانت میدی با پول خودت درد سر از برات دیگه فکر نمیکنم بعد از این کسی سری بانکای اعتبار کنه، چون امیال اختلاسی که دمی بانک ها هست، شما باور به خدا کنین اتو کساس که دفته دو دفعه پیسه میگیره، اتو کساس خودش در خارج است، کارت بانک شست یا بیادر یا بچه کاکا یا کسی پولش میکشه، یه شما مطمئن باشین گپه است که ما با چشم سر خود دیدیم، و یا پولای کلان کلانی که هست مثلا از کسی هست که یک لک دلار دو لک دلار هست، اونا فیصدی برای بانک رشوت میتن، اونا رو برشان کمک میکنه میکشه، نفر است که 30% پیسه میگیره در یک لک 30,000 رو میگیره، در دو لک 60,000 میگیره، و اگر 6 ماهی پیسه رو نکشی باید دو ماه بدوی وکیل گذر اینا تصدیق کنه تو بیرون از کشور نرفتی، باز پس در سیستم بی پیسه تا بگیری، و تا کساس که یک لک دلار 30,000 شکه بتا امروزه کل پیسه شم میتا، شما باور کنید بسیار حق تلفیز. بعد از این هیچ خانمه با خصوص خانم ها زیاد آسیب دیدن دیجا، خانم خواهی چه وقت اعتبار نمیکنه سری بانک، از او کدام بانک کنج خانه خوب است که آدم گور کنه.
خب بسیار زیاد تشکر،
سلامت باشه.
زمانی که نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتند، اکثر مردم که پولهای خود را برای روز مبادا در بانک ها پس انداز کرده بودند، همه پولهایشان مسدود شده و از این رو مردم به خصوص زنان که طالبان به خاطر بیرون شدنشان از خانه بر آنها محدودیت وضع کردند، با مشکلات زیادی دچارند. با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. اگر نظریاتتان را با ما شریک می‌سازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به یک دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست کیمیای صنف دهم. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می‌خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
امروز دست موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف دهم موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می‌باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری میشوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف K و به عدد 1 نشان داده میشود. عددی که برای این منظور استفاده می شود به نام نمبرهای کوانتوم یاد می شود. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص می سازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف N نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار زیل است از 1 الی 7 که L, M, N, O, P, Q مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در N مساوی به 1 جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف L نشان داده می شود یا به شکل لندا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار زیل است S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق و توسط عدد کوانتومین بیان کنیم گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. با همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که N مساوی می شود به 2 مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومی بیان کنیم گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای N مساوی با 1 L دارای 1 قیمت بوده که 0 است. برای N مساوی با 2 L دارای 2 قیمت بوده که 0 و 1 است و برای قیمت N 3 L دارای 3 قیمت بوده که 0, 2 و 1 می باشد و برای N مساوی با 4 L دارای 4 قیمت بوده که 0, 1, 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید. نمبر کوانتوم فرعی به نام نمبر کوانتوم مومنتوم زاویوی نیز یاد می شوند. سوم نمبر کوانتوم مغناطیسی می باشد که به حرف ML نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولشان می باشد ML مساوی می شود به 2L جمع 1 می باشد. اگر L مساوی به 0 باشد و 0 وضع شود ML مساوی می شود به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 می شود و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای 1 اوربیتال می باشد و اگر L مساوی به 3 وضع شود ML مساوی می شود به 7 حاصل می شود و به این مفهوم است که مدار 4 فرعی دارای 7 اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که ساحه قیمت های آنها از منفی L الی مثبت L می باشد. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیند که منفی 3 الی منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتوم چهارم نمبر کوانتوم اسپین می باشد که به حرف S نشان داده می شود. نمبر کوانتوم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت و عقربه ساعت و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت و عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار می کند. مثال اگر نمبر کوانتوم اصلی این مساوی با 3 و نمبر کوانتوم فرعی این مساوی با 1 باشد تعداد نمبرهای کوانتوم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتوم مغناطیسی ام وای با یا ML به نمبر کوانتم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الی مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتم فرعی منفی یک شد، پس از منفی یک صفر الی مثبت یک می باشد. مثال، اگر نمبر کوانتم اصلی ان 3 باشد و نمبر کوانتم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتم مقناطیسی را پیدا می کنیم، از مثبت 2 الی منفی، از منفی 2 الی مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 صفر، مثبت 1 مثبت 2. مثال، چند اوربیتال در n مساوی با 3 و l مساوی با 2 وجود دارد؟ این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی، هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد، دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون، اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی، الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموع N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر، و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموع N جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال، در مدار فرعی L مساوی با 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد، 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الی مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. n جمع l مساوی با 4، n جمع l 4s، 4 جمع 0 مساوی با 4 و n جمع l 3d مساوی میشه 3 جمع 2 و 5. مثال، با در نظر داشته اصل آفوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی s5، 4d و یا 6p را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4D 2 می باشه 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشه 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموعی N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد، بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموعی N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت N کوچکتر باشد. به طور مثال، اگر الکترون ها از دو مدار S5P و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار CD و 5S در ابتدا CD را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول های معیاری پرداخته می شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می کند و در آن می شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. که یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول، برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکله محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه این مساوی میشه ام بر وی ام ام بر ام استفاده میکنیم که در رابطه فوق ام کتله ماده و ام بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است، موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین در وزن 34 داره. زمانی که 23 با 34 جمع شده 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان 3 مول نمک در 7 مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه به N1 بر N مجموعه N‌ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم 7 جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید 7 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مولهای سهم‌های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکله محلول هست که مساوی میشه به ام یک بر مجموع ام ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش شما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا یک چند فیصد آب در ساختنی محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم. مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که ام یک بر مجموع ام ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهید که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهید 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشه. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم، فیصدی هم به دست میاد، 15 بر 150 ضرب 100. پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شب 1.10 از بین میبرد 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولارتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست می آید که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولارتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، پس برای محاسبه مولارتی رابطه ذیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد، مولارتی از رابطه ذیل استفاده میشه که M ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M، M کوچک کتله یک ماده به گرام و M بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، به خاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحدهای لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید 1000 میلی لیتر یک لیتر میشه. این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هایدروکساید به مقدار 20 گرم آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و والیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره، یعنی وزن مولکولی سدیم هایدروکساید مساوی میشه با 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000 یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولیشون 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هایدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول با نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی میشه وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده میکنیم که این مساوی میشه ام ضرب یک لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرفت.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده، و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است، و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه، که هر مرکباتی که ما در اینجا نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان
اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، نتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم.
هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود سی دو ایج شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی اچ 4 هست و همچنان بین سی اچ 2 اچ سی 2 اچ